أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح ناقدة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبیه ثانی راجع به این مسئله هست که محقق قمی، میرزای قمی رضوان الله علیه، در قوانین فرموده بعض اعاظم از یک طرف استدلال کردن به این آیه شریفه برای براءت، و از طرف دیگر رد کردن استدلال به این آیه را برای نفی قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. یعنی گفتن کسانی که استناد به این آیه کردن برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع، این باطل است، این استدلال تمام نیست برای نفی ملازمه. ایشون فرموده تعجب از این وضع اعاظم است که از اون طرف خودش استدلال فرموده به این آیه برای براءت، و از اون طرف رد کرده کسانی رو که به این آیه استدلال کردن برای نفی ملازمه. این تعجب از این وضع اعاظم. و وجه تعجب لزوم تناقض مثلا در نظر محقق قمی است بین این دو مطلب، چون لابد تقریرش اینه که شما اگر استدلال می‌فرمایید به این آیه برای براءت، پس معناش اینه که می‌فرمایید مدلول آیه نفی استحقاق، فلذا براءت ثابت. از اون طرف رد میکنید کسی رو که به این آیه استدلال میکنه برای نفی ملازمه. خب او هم اینجوری میگه، میگه آقا این آیه میفرماید تا بیان نقلی نباشه، بعث رسول که بیان نقلی نباشه، ما عذاب نمی کنیم، و عذاب نمی کنیم یعنی استحقاق نیست، بس تکلیف نیست. بس بنابراین آیه دلالت میکنه در جایی که بیان نقلی نیست ولو مدرک عقلی وجود داشته باشه، ولو مدرک عقلی وجود داشته باشه، ما عذاب نمی کنیم. عذاب نمی کنیم یعنی استحقاق نیست، تکلیف نیست. شما می دونی رد بکنیم، میگین این حرف درست نیست. چرا؟ حالا یا حرف می زنید درست هست، وجهشو میگید، یا لابد می خواهد بگید آیه دلالت بر نفی استحقاق نمی کنیم. بنابراین اون حرفتون که استدلال میکنید به این آیه برای براءت، معناش اینه که آیه نفی استحقاق میکند. اینجا که این استدلال رو رد میکنید، معناش اینکه نه، آیه نفی استحقاق نمیکنه، ممکنه تکلیف باشه. پس این دوتا با هم چی داره؟ تناقض داره، ناسازگاری داره. این فرمایش محقق قمی قدس سر. این فرمایش بعد شیخ اعظم در رسائل فرموده گاهی اشکال میشه به تناقض، نام از مستشکل رو نبردن که میرزای قمی است، اون بعض اعاظم هم گفتن فاضل تونیه که اون فرمایش داره. حالا در اینجا تارتن ما میخواییم مثل بعض اعاظم و اشخاص خاصی رو به نفع قضیه خارجیه بررسی کنیم که این آقا تناقض گفته یا نه. بله ممکنه یه آقای تناقض بگه به این بیان که اونجا اونجوری بگه، اینجا اینجوری بگه، و شاید تعجب میرزای قمی هم از اون بعض اعاظم، چون ما کلام او رو ندیدیم، به جا باشه. یعنی اونجا تصریح فرموده باشه در مقام استدلال به این که ظاهر آیه نفی استحقاق است. و در اینجا و در مقام رد کسانی که استدلال به آیه مشریفه کردن برای نفی قاعده ملازمه، فرموده میشه آقا اعم این نفی استحقاق ازش استفاده نمیشه، فقط نفی تعذیب استفاده میشه و این اعم. خب اگه واقعا اونجا اینجوری گفته باشه، فرموده باشه فاضلتونی، اینجا هم اینجوری فاضلتونی فرموده باشه و در هر دو جا هم برای اثبات مطلب واقعی بیان فرموده باشد، خب تلاقض در کلامش هست. اما این مهم نیست که حالا ما افراد رو بخوایم محاکمه کنیم ببینیم حالا تلاقض فرمودن یا تلاقض نفرمودن. اون مسئله مهم اینه که آیا میشه بین این دوتا رو جمع کرد و اونجا آدم استدلال کنه و اونجا هم بگه نه نمیشه به این آیه برای نفی قاعده ملازمه استدلال نمود. این دوتا رو میشه با هم جمع کرد و آیا جمع بین اینا تناقض داره یا تناقض نداره؟ حالا صرف نظر از قائل که در خصوص مقام این چجور گفت، حق اینه که مجرد استدلال اینجا و نفی اینجا مستلزم تناقض نیست لوجوه. وجه اول این است که ممکن است در مورد براءت استدلال جدلی باشه و در مورد نفی قاعده رد استدلال به آیه شریفه برای نفی قاعده استدلال حقیقی باشه که شیخ اعظم اینجور خواسته جمع کنه و بگه اگه دیدید در کلمات این تناقض نیست، یعنی این گوینده قائل است که این آیه شریفه بیش از نفی تعذیب فعلی دلالت نداره، چون بیش از نفی تعذیب فعلی دلالت نداره پس ازش استفاده نمیتوانیم ازش استفاده کنیم، کلا ما حکم به العقل حکم به شب باطل است. نه، اونجا فقط میگه عقاب نیست اما یحکم و بشید. فلذا اونجا رد میکند به حسب یه مطلب واقعی که معتقد است. اما در براءت استدلال چطور میاد میکنه با اینکه ما اینجا نفی استحقاق میخوایم؟ بر اساس ملتزمات طرف استدلال میکنه، میگه ای اخباری تو خودت قبول داری که بین نفی تعذیب و نفی استحقاق ملازم است، من بر اساس گفته خود میگم باید احتیاطی نشی، باید براءتی بشی. شما که همچه قائلی چرا میگه احتیاطی میشی؟ باید براءتی بشی، چون آیه نفی تعذیب و دلالت میکنه، شما هم که قائل بین نفی تعذیب و نفی استحقاق ملازم. بنابراین این گوینده دیگه اینجا مرتکب تناقض نشده. چرا؟ چون جهت حرفش فرق میکنه و در تناقض وحدت شرطه. اونجا از حیث واقع هم داره محاسبه میکنه، میگه نمیشه به این آیه استدلال کرد برای نفی قاعده ملازم بحثه به واقع هم. اینجا میگه به براءت به این آیه برای براءت استدلال میکنه برای ارغام و اسکات خصم از این حیث رو مبنای خودش، بنابراین این تناقض نیست. بنابراین اگر ما دیدیم بزرگی اونجا اونجوری گفت اونجا اینطوری گفت، نباید بگیم تو مرتکب تناقض شدی. ولی اگر یک بزرگی اطلاع داریم که اونجا به واقع اینجا هم به واقع، بله شاید فاضلتونی هم اینجور باشه که میزای قومی مثلا فرمونده بعض اعاظه، اما مجرد این که اونجا استدلال شده اونجا رد کرده استدلال کسانی را که به آیه تمسک کردن برای نفی قاعده ملازم، به مجرد این نمیشه گفت شما مرتکب تناقض شدی. این یه وجه. وجه دوم برای این که این مستلزم تناقض حتما نیست اینه که ممکنه این قائل قائل باشه به این که حتی نبعث رسولن کنایه از مطلق بیانه، چه بیان نقلی و چه بیان عقلی. میگه مطلق بیان مقصود کنایه از مطلق البیان. بیانم به معنای تبیان، نه بیان کردن. کنایه از تبیان حکمه، حالا اما به بیان اشاره و اما به فهم العقل و درک العقل. خب وقتی که میگه کنایه از اینه که آقای ناینی حمله برم میکرد، شیخ احتمال داده کنایه از همین باشه و بزرگانی هم فرمودن دیگه. بالاخره این حالا این دو نفر اسم بردیم، بزرگان دیگه هم مثلا که استظهارشون. خب اگه ما اینجور استظهار کردیم، هم میتوانیم رد کنیم کسی که به این آیه استدلال میکنه برای چی؟ برای نفی قاعده. چون واقعا این اثبات قاعده رو داره میکنه، نه نفی قاعده. چرا؟ برای اینکه عقاب نیست تا که تا بیان باشه، اهم این که بیان عقلی باشه یه شده. پس معلوم میشه در اونجاهایی هم که بیان عقلی هست عقاب وجود داره و شارع همونو قبول داره، فلزا میاد عقاب میکنه. حالا تو این کلام من یه مسامحت و مایه هست که لابد توجه دارید. حالا اثبات قاعده به اون شکل هم نمی کن، مگر کسی بگه بین عقاب و جعل و بشاره هم ملازم است، ولی نفی هم نمی کن. میگه عقاب هست، اما از اون طرف به همین آیه استدلال به براءت هم میکنه. چرا؟ برای خدا فرده تو بیان نباشه، چه عقلی چه نقلی، اگه بیان نبود من عقاب نمی کن. و این آقا یا این مستدل کافی میدونه یا نفی عقاب را فعلا میگه کافیه در بحث براءه، یا بین نفی عقاب و نفی استحقاق ملازم قائله اون تفصیلاتی که داشت. پس جمع بین المقامه میکنه، اینجا به براءت استدلال میکنه. برای کجا؟ برای اینکه نه جایی که نه بیان عقلی باشه نه نقلی باشه، اونجا براءت. از اون طرف کسی که به این آیه استدلال میخواد بکنه برای اینکه قاعده ملازمه باطله، نه اونجایی که حکم عقله چاره کار نداره، اونجا عقاب نمیکنه، این آیه دلالت بر اینکه آیه حکم جعل نکرده، میگه نه دلالت نمیکنه برای اینکه حکم جعل نکرده، بلکه دلالت میکنه خدا عقاب بکنه. حالا این عقاب میکنه یا بر اساس این است که حکم خودش داره، یا بر اساس این که اون که حکم عقل رو قبول داره طبق حکم عقل عقاب میکنه. پس نفی نمیکنه که ما حکمی نداره. اساسا
میشه
هم گرفت نه
رسول
الله
رسول
باطنی. بله با سیاق امتنانی
آیه
سازگاری داره، ما داریم امکان میگیم و
همین تناقض داره بعد از این بله. بخواهم صحت صبح این مبنا رو با سیاق امتنانی و نبع اثری که میگه نبع اثر رسول الله با این
بله بازم امتنان که هست، چون در اون مورد چاره میتواند چکار کنه؟ جل احتیاط بکنه نسبت به احکام واقعیه که داره و هنوز نرسیده، بگه آقا احتیاط کن. همین که جل احتیاط نمی کنه و میگه عقاب نمی کنم، این امتنانه. و در مورد حکم عقل هم باز اگر بگه عقاب نمی کنه بله
لسانه آیه
امتنانه. نه نیست، برفرض دارن میفرمان اگه باشه بله آیه که اصلاش دیروز گفتیم امتنانی، دلیلی برای امتنانیت آیه وجود نمی کنه. بله
اگه ملاک
و استحقاق گرفت نه گفتیم تناقض آقا نگفته. چرا؟ اگر اون آقا از کسان است که میگه نفی تعذیب کفایت میکنه بر براءت مثل مرحوم امام، خب اونجا اون حرف رو میزنه اینجا، یا این که میگه نفی استحقاق نفی تعذیب ملازمه داره با نفی استحقاق. پس نمیشه کسی که این کار رو کرد متهمش کنیم به اینکه تناقض گویی کردی. البته علی مسلک الان نمیشه چون منفی استحقاق بود، ولی حرف زر اینه که نمیشه کسی که اینجور بگیم تو تناقض داری میگی. نه، ممکنه اونجا رو بر اون اساس گفته و اینجا رو بر این اساس داره میگه و مبناش اینه. خب این هم به خدمت شما رسد. یک راه راه سوم این است که ممکن است این گوینده راد در اونجا و مستدل در اینجا اینجور باشه که حتی نبعت رسولن در آیه شریفه را کنایه نمیگیره از مطلق بیان، میگه نه معناش همون بیان نقلیه، چون داره نبعت رسولا ما بفرستیم و در احکام عقلیه که اون نفرستاده، بله اون خلق کرده به ما انه و خالقون، اما دیگه ارسال رسول اینا نکرده به ما انه و شارعون و ظاهر نبعث رسولن این که ما فرستاده، بعدم کنایه از رسوله، رسول اینو فرستاده، هم نبعثو که متکلمه و به خودش داره نسبت میده به ما انه و شارعون و همین که کلمه رسول بکاره. پس بنابراین ظاهرش اینه که تا بعث رسول کنیم، بعث رسول هم کنایه است قهرا از نقلیات، یه عقلیات رو نمیگیره خود واژه خود جمله. خب ولی در این حال ممکنه چی بگه؟ بگه درسته آیه همینو داره میگه، ولی این وزان آیه مثل اونجاست که میگه اصاب صحبی دم و رعافه، ما نمیگیم اصاب صحبی دم و رعافه، صحب یعنی همه چیز، صحب یعنی صحب، دم رعاف هم معنا نمی کنیم یعنی هر عین نجسی، اون هم میگیم معنی، ولی میگیم اوف اینجا های رای خصوصی دفت میکنم، میگه مقصود چیه؟ مقصود اشیاء یا لبا البسه است. اونم که دم رعاف گفته چون مورد ابتلاش این بوده اتفاقا، حالا اومده حالا اونو نام ببره، ولی مقصودش اینه که ای بابا لباسمون نجس شد برای نماز چطور، اونو به القای خصوصیت بفرد. اینجا هم میگیم بابا بله آیه شریفه داریم حتی نبعث رسول، یعنی حتی اینکه بیان کنیم، ولی عرف میگه خب بیان خود او که ملاک نیست، خب ملاک اینه که اون حکم روشن بشه، اونجا که ما بیان بکنیم این طریق است به روشن شدن حکم، پس القاء خصوصیت میکنه عرف. و از آیه چی میفهمه؟ قهرن از آیه مطلق البیان بعد از این القاء خصوصیت میفهمه، و وقتی مطلق البیان فهمید باز میشه مثل قبلی، فقط با قبلی حرفش اینه که از اولین کنایه از مطلق البیان بود، این نه بعد از القاء خصوصیت به اون وزان در آمد. خب باز تناقض نمیگه این آقا، استدلال به براءت میکنه، میگه خب آیه فرموده چی در اونجا برا، وقتی که بیانی نباشه حکم برای شما روشن نشده باشه، لا من ناهیت نا و لا من ناهیت عقلکم، به خاطر القاء خصوصی ما اقاب نمی کنیم و ما هم کافی می دونیم در براءت همون عدم اقاب و امنیت از اقاب را، یا ملازم قائلیم بین عدم اقاب و عدم استدلال. و اما کسی که میاد به آیه استدلال می کنه برای نفی قاعده ملازم، میگیم اون باطله. نه. چرا؟ برای اینکه در اون صورت هم میگه عقاب هست، کجا دلالت میکنه برای اینکه ملازمه نیست؟ لااقلش میگه ساکته، اگه مثبت نباشه، مثبت قاعده نباشه ساکته از نفی قاعده است، پس چرا استدلال میکنه به آیه برای نفی قاعده ملازمه؟ اون که داره میگه عقاب هست، در صورت بیان عقلی هم میگه اقام هست به القای خصوصیه. پس دلالت نمیکنه در عدم ملازمه، یا ساکت هست یا ممکنه مثبت هم بگیم هست، مثبت قاعده ملازم. این که میگم مثبته، این خودش دیگه حالا من وارد بحثش نمیشم. شیخ اشاره ای داره که اقام بعضی گفتن ملازمه با خود حکم اقاب کننده داره، اگه خودش حکم نکرده اقاب نمیتونه بکنه، زم باید بکنه. زم بله، بعضی گفتن جای عقلی محضه شارع حکم نکرده جهنم نمیتونه بکنه، اقاب نمیتونه بکنه، اما نکوهش میتونه بکنه. مثل اقلا، اوغنا اگه کسی خلاف عقل، کار خلاف عقل انجام داد، حق نکوهش دارن اما حق سوزوندن ندارن. حالا این حرفیه در کلام و در بین اصولی و اینا، این که میگم دلالت میکند یا دلالت نمیکند، مثبت است. ممکنه کسی بگه بکر که چی؟ میگه ما عقاب میکنیم، عذاب میکنیم اگه بحث کرده، اگر بیان شده باشه، اگه واصل شده باشه. خب اینه وقت اقاب و اقاب هم بگیم بدون جعل حکم نمیشه، و الا جعل که باید زم فقط بکنه، نکوهش بکنه، خب مثبت قاعده روی این مبنا، مثبت قاعده ملازمه هم میشود و آیه دلالت میکند بر ملازمه.
عذاب
هم
با اقاب یکی،
الان عذاب و اقاب یکی. خب این شیخ همین در ذیل همین آیه شریفه اول که استدلال میکنه، همون در خط اول دوم به این اشاره تو مایی کرده به این مسئله. خب این هم به خدمت شما ارسلت که یک راه، راه دیگر، راه چهارم. راه چهارم این است که ما قبول داریم که حتی نبعث رسولن این کنایه از مطلق بیان نباشه. اون القای خصوصیت هم بگیم نمیدونیم، اینجا القای خصوصیت میکنه شبیه اونجا هست، این هم تردید داشته باشه، ولی در این حال تناقض میده. چرا؟ برای خاطر اینکه هم برای اون نکته ای که آیون در وصف فرمودن، اون نکته که در وصف گفتن در غایت هم هست. در وصف چه گفتن؟ گفتن اگر شارع یه وصفی رو در کلامش آورد، گوینده ای وصفی در کلامش آورد، ولی اون وصف معتمده بر موصوف باشه، اما این وصف یه وصف غالبی است و احتمال میدیم در اثر اینکه این یه وصف غالبی است به زبون میاد، بس که کسی میگه این آخوندهای عمامه به سر، مقصودش اینه که الان عمامه حتما به سر داشته باشه، اما چون معمول آخوند عمامه داره میگه این آخوندهای عمامه به سر. مردم دوید میگه، حالا اگرش بپرسی یعنی فقط اونایی که عمامه به سر، اونایی که نزد نیستن نه، میگه نه. یا ربائبکم و لاتیهی حجورکم، گفتن همینه دید. چون معمولا ربیبه ها کسی که زنی رو میگیرد که بچه داره، خب محرم بچه که مادرش جدا نمیشه، خب در دامان این زوج جدید خواهد بود، میگه ربائکم اللاتیکی حجورکم. اینجاها حتی اگر ما قائل باشیم به اینکه وصف مفهوم دارد، چه به معنای مفهوم داشتن متعارفی که گفته شده در اصول و چه به اون معنای دیگری که محقق خوری قائل است که بالاخره وصف مفهومی دارد، هر کدومش رو بخوام بگی در جایی که وصف غالبی باشه نداره، نه اون نه اون. اثبات عموم هم نمیشه، ولی مفهوم هم نداره که نفی کنه. حالا در اینجا هم محقق عراقی این فرمایش رو داره، ایشون میفهمد که بیشتر بیانات احکام الهیه با همون بیان خود خداست و بیان شارع، اگر باشه نوادری جای تک و توکیه که شعار بیان نفرموده باشه و به عقل آدم بخواد بفهم. خب بر اساس این که معمول فرمای قوانین شریعت، احکام شریعت، دستورات شریعت با بیان نقلی و بیان شرعی هست، از اینجا در غایت گفته شده حتی نبعث رسول الله، لعله برای اینه، نه اینکه میخواد بگه تنها غایت اینه. پس چون اینجوریه، اون آقایی که اومده به این آیه استدلال کرده و میگه که ملازمه نیست، میگیم وقتی تو با از این آیه میفهمی که میتونی بفهمی که ملازمه نیست، که این حتی نبعث رسولا حکم عقلی رو هم شامل بشه و نفی کنه عقاب را،
حکم عقلی شامل نشه.
بله
حکم عقلی شامل نشه تا نفی
ملازمه رو، بله شامل نشه، درست. فقط بگه که چی؟ بگه تا فقط بیان نقلی باشه، اگه نقلی نبود من عقاب نمی کنم، ولو عقلی باشه و این مفهوم استفاده بشه. ولی وقتی این قید ورد مورد الغالب، همچون مفهومی نداره دیگه، که حتی اگر عقلی هم باشه من عقاب میکنم، یه همچون مفهومی نداره. پس بنابراین اونجا درسته همچون ردی بگه تو بخواد باید به این آیه استدلال میکنی برای رد، از اون طرف به براءت هم میتونه استدلال بکنه، بلا به خلاف آیه دلالت میکنه اونجا که خودش بیان نداره براءت. فعل جمله برای براءت درسته، یعنی اونجایی که خودش بیان ندارد جایی هم نیست که عقلم درک کرده باشه، اونجا رو دلالت بر براءت میکنه. اما جایی که حکم عقله فقط، حالا براءت هست اونجا، نه اونجا نمیشه بر براءت استدلال کرد، نمیشه بر رد قاعده ملازمه استدلال کرد. بنابراین باید با این رو توجه کنیم که اگر پس بزرگی در کلامش اونجا اونجور گفت این تناقض نیست، مگر اینکه کلامش رو در اونجا ببینیم و در اونجا هم ببینیم و ببینیم بر اساس اولا جدل و فلان و اینا نیست و میخواد واقعیت را و اون که حقیقت هست در هر دو مقام به دست بیاره، وقت اونجا بگه نفی استحقاق میکنه و در اینجا رد بکنه کسی که نه این نفی استحقاق داره میکنه، خب بنابراین ملازمه را هم داره نفی میکنه. این به خدمت شما ارسال تنبیهی بود که در این باب وجود داشت که عرض کردیم، چون شیخ اعظم بهش فرموده و بزرگان بهش اعتنا فرمودن به این مطلب، خب مطلبی هم بود که شایسته بود و خوب.
نبعث رسول الله رو بیان آخر از دالیم مورد مرد مورد الغالب بگیریم در ازا مفهوم نداشته باشه و حد و خارج نکنه بیان عقلی رو، با درک ضرر محتمل که بیان عقلی اخباری میاد نمز میکنه که یکی که ما قبول داریم همین تعبیر شما رو که ما کنم معذبین حتی نبسه رسول، اما حتی نبسه غایت که مورد غالب باشه، خب مورد غالب پس قبول دارید که بیان عقلی رو خارج نمی کنه که لولا بیان عقلی، بلکه بیان عقلی رو هم شامل میشه، فلزون بیان عقلی نفع ضرر محتمل رو داره.
نه 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 اونجایی که بیان عقلی نداریم
میگه داریم دیگه، در موردی که احتمال میدیم
نه بیان نه
باشه نمیتونی برای نه از دفع ضرر محتمله دیگه،
نه مدرک عقلی نداریم، یعنی وجوبی حرمتی چیزی که عقل در کرده باشه نداریم
دفع ضرر،
بعد خالص هم کنیم تا اونو جواب بدیم. پس نسبت به این وجوب، این حرمت که احتمالشو میدیم، نقلی که نیت نداریم، مثلا شبه تو نقلن که چیزی نداریم، عقلم که نمیگه شوربه توتون حرامه،
میگه احتمالش
کفایت، حالا صبر کنید تا ببینید، عقلم که نگفت حرامه، از عقلم چیزی نداره. اگه عقل میگفت حرامه، خب حالا آیه میگفتیم اینجا رو شامل نمیشه، سکوت داره در نسبت به اون، چون بردم عرض الغالب نمیدونیم نسبت به او چه تعرضی داره، مثل اینکه در آیه ربائب اللاتی نسبت به اون ربیبه که در دامان نیست میگه آیه ساکته، نمیدونیم راجع به اون شاره چه حکمی داره، ما نمیدونیم از آیه که چیز نمیدونیم، شاید بردم عرض الغالب که این گفته پس شاید هم قید باشه، مفهوم نداره، سکوت. اینجا هم چون وردم ورد الغالب پس نسبت به اون جایی که بیان نقلی نباشه سکوته، درست؟ اما نسبت به اون جایی که بیان عقلی وجود نداره اصلا، یقین داریم عقل اینجا حکمی نداره، فقط منحصر داریم که شهر داشته باشه، شهر داره امنیت به ما میده، میگه من قبول نمی کنم، بنابراین قاعده قبه قابل در دفع ضرر محتمل نمیاد.
دلیل
که براعت شرعیه حاکم است بر قاعده دفع ضرر مستقیم وارد است، موضوع رو از عقب میبره.
شما الان مورد نزاع متلاص براعت با اخباری اون جاییه که احتمال میدیم که اینجا حرمتی وجود داشته باشه، اینجا اگر ما بخوایم به این تحلیل آخر جواب بدیم و ما و این دو تا قول رو با هم جمع بکنیم، اشکال بالاتری اومده چه ابرو درست بشه،
اصلا
ما براعت دیگه نمیتونیم استدلال کنیم، چون در همین مورد آیه اخباری میگه پس قبول داری شما که حتی نب اثر رسول الله غایتی نیست که مفهوم داشته باشه و سنخ تعذیب رو استحقاقا بردارد نسبت به اونجایی که بیان عقلی فقط دارید.
این رو وقتی عقلی بر نمیداره
همینه دیگه، شما در وقتی
نه
مفهوم نداره، یعنی سنخ عذاب نسبت به جاهایی که فقط بیان عقلی داریم بر نمیداره.
بیان عقلی چیه؟ بیان عقلی چیه؟ نه اون نیست بیان عقلی، این نیست بیان عقلی، این است که عقل درک کنه وجوب را حرمت را اینه، اما این قاعده دفع ضرر محتمل که بیان نیست بلکه وجوب اینجا.
آره دیگه میگه
نه، میگه اگه باشه بیان بر حکم که نیست،
دفع ضرر محتمل بیان عقلی نیست،
نه
بس
حکمان عقلی اما بیان بر وجوب نیست، بیان بر حرمت نیست. من شک در وجوب حرمت دارم،
احتیاط وجوب
اعتراض، نه من شک در وجوب حرمت برام و احتیاطم حتی نیست، یعنی احتیاط شرعی، من شک در وجوب حرمت دارم. این بیانی که میگیم این نسبت به قاعده قبه قابل نسبت به براعت دفع ضرر محتمل، ادله براعت شرعیه وارد بر اونه، موضوع رو منتفی میکنه، کما اینکه ادله مثبته حکم وارد بر قاعده قبه قابل بیانه، همونطور که ادله مثبته حکم وارد بر قاعده قبه قابل بیانه، برای امارات واردن بر قاعده قبه قابل بیان، از اون طرف نافی حکم و نافی عقاب هم وارد است بر قاعده دفع ضرر محتمل.
اگر نافی عقاب باشد در صورتی که ما فقط دفع ضرر محتمل رو داشته باشیم بله، اما این فرض وقتی که اینطور تعریف نکنیم،
چرا؟
یعنی مفهوم داشته باشد
نه
که تعذیب رو نسبت به اون جایی که دفع ضرر محتمل فقط داریم که ما نافی ما همینه رو برداره، شما خودتون دارید فقط مفهوم نداره، سنخ تعذیب و استحقاق رو بعد نمیداره،
ولی منطوق به حمد الله داره،
پس احتمال دفع ضرر محتمل رو نمیداره،
ولی منطوق به حمد الله داره. منطوقش چیه؟ منطوقش اینه که من عقاب نمی کنم تا که تا بیان شرعی،
حالا بیان عقلی بود
چی؟ بیان عقلی ساکت، بیان عقلی که نداریم، اون بیان عقلی هر اگه می فرمایید قاعده قبه قابل قاعده دفع ضرر محتمل است، اون که با اون منطوقه مورود واقع میشه، اگر بیان وجوب و حرمت عقلیه اونم که نداریم. خب این به خدمت شما حضرات، این پایان این تنبیه، این تنبیه چندم بود؟ دوم بود. تنبیه سوم که حالا آخرین تنبیه است که ممکنه عرض بکنیم اینه که آیات فراوانی در کتاب مجید وجود داره که شبیه هست به همین آیه تعذیب در دلالت، که قوم لم یعتادو ذکرها، اونا رو ذکر نفرمودن، و حال این که اونا هم شبیه همین آیه است، بلکه بعضی هاش احسن و دلالتن شاید از این آیه شریف باشه. بزرگانی هر کدوم بعضی هاشو استدراج فرمودن، مثل تنکاونی در ایزاح الفرائدش یا آشتیانی در بحر الفوائدش یا بعضی بزرگان معاصر در کتابشون، اینا هر کدوم بعضی از اینا رو استدراک کردن، ما اینا مستدرکات رو اینجا جمع کردیم در این جزوه. حالا دیگه اونها رو فقط به عنوان اینکه تجربش باشه عرض میکنیم در یک مختصر مطلبی و دیگه نکله و الا اهله. یکی از اون آیات شریفه، این آیه شریفه سوره مبارکه قصص آیه 59، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. هم صدر آیه هم ذیل آیه، و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیات. دیگه احتیاج نداره مثل اونجا کتا نبعث رسولا بگیم کنایه از چیه و اون حرفا رو بخواه، خودش گفت رسولا یتلو علیهم آیات. از این جهت دلالت این آیه احسن است از آیه تعذیب، چون یتلو علیهم آیات رو تصریح فرموده. و البته اینجا چون مهلک القرى هست، عذاب عذاب دنیوی میشه. اون وقت اون تقریبی که اونجا داشتیم، وقتی عذاب دنیوی را خدای متعال معلق فرموده است بر اینکه رسولی بیاد که یتلو علیهم آیاته، پس به طریق اولا عذاب اخروی که اشد و اعظم هست، او هم همچنین خواهد بود. اگر اونجا این تقریب رو پذیرفتیم، قهرن این آیه هم به همین تقریب دلالت می کنن. و بعد اینجا هم چون صیغه ما کنا نیست، صیغه ماضی نیست، بعد اون خیلی از اون اشکالایی که سر صیغه ماضی هست و مال گذشته است، باز اون اشکال هم در اینجا نیست و اون محظور هم در اینجا نیست. بله؟ نه این بهتر از اونه. و ما کنا چون میگه نه که نبود، حالا بله، حالا این جهت هم شما ممکنه بفهمید، ولی زینش و ما کنا هست. این هم به خدمت این یه آیه. آیه دوم آیه شریفه سوره مبارکه طه آیه 134، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. اگر ما هلاک کنیم ایشان را به یه عذابی قبل از بعث رسول، اینا میتونن به ما اشکال کنن. لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. اینجور میگفت، یعنی یه حرف حسابی داشت. پس این آیه دلالت میکنه بر این که این استدلال، این عذر، این یه عذر درستیه، عقلاییه، که اگر ما قبل از ارسال رسول بخوام مردم رو مؤاخذه کنیم، هلاک کنیم، میگن خب چه پیغمبر نفرستادی به ما بگه. اگر عقول یا سیره عقلایی بر این بود که بله نفرستادم میتونه، یا درسته یا شایسته هست، خب. اما این نشون میده که نه، عقلاییش لااقل عقلای عقلی نباشه عقلایی میشه. گفت که چرا نفرستادی؟ میفرستادی که ما بیچاره نشیم. خدای متعال میفهم برای این که همچین عذری نباشه، همچین مسئله نباشه. پس تقریر داره میشه در این آیه شریفه، داره تقریر میشه همون چیزی که یفهمه العقل، یا اگر بگیم یفهمه العقل نیست اما رویه عقلایی هست، سیره عقلایی هست، سجیه عقلایی هست. خب این هم به خدمت شما تقریب استدلال. البته اینا اگر ما دیگه حالا همون دقت هایی که در آیه تعذیب شده اونا کل واحد از این آیات جای اون دقت ها و بررسی های موشکافانه رو داره دیگه. دیگه حالا چون اونجا روشن شده اینجا هم خود آقایون حتما در مباحثات و نوشته هاشون این دقت ها رو بفرمایید. آیه دیگر آیه 3 سوره مبارکه مائده آیه 19. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل. بعد از اینکه مدتی ارسال رسول متوقف شده بود، فترة من الرسل بود، حالا پیامبر ما آمده است. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا ندیر. این ان تقولوا یعنی حذر ان تقول. پیامبرمون اومده برای پرهیز از این که شما بگید نه بشیری آمد به طرف ما، نه نذیری آمد، نه مژده دهنده آمد، نه بیم دهنده آمد، هیچ که نگم ما برای این بیچاره شدیم، اگه اومده بود اینجور نمیشد. فقط جا اکن بشیر و نذیر و الله علا کل شیء قدیر. این هم به همون تقریبه که باز داره تقریر رو میکنه، میپذیره که انهو که اگر رسولی نیاد این مردم جای این دار هستش که گفته میشه بشیر و نذیر نیمده، تقصیری ندارن این بیچاره شده. خب پس این هم دلالت میکنه بر این جهت. آیه دیگر آیه سوره صد... آیه 129 سوره مبارکه بقره. حالا این آیه هم بعضی ذکر فرمودن البته دلالتش مثل قبلی ها نیست. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خب از خدای متعال درخواست می نماید که خدایا پیامبری مبعوث بفرما از خودشون که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. حالا این آیه خیلی بلو بعضی بزرگان به این گفتن این آیه هم دلالت داره، اما خیلی واضح نیست که حالا اگر نمی فرستاد هم توحید می شود. خب چون مسلم این فرستادن کمک راه رو هموارتر کردنه، داره دعا میکنه خدا این کارو بکن و مشکلات کمتر میشه، چون اگه آدم بخواد احتیاط بکنه هی حرجی قریب به حرجه، این به فضا روشن باشه و صاحبشون روشن باشه. آیه بعد سه آیه بعد سوره مبارکه نساء آیه 165 رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل علی الله حجت بعد الرسل. فرماد رسولی که مبشر و منذرین هستن فرستاده، چرا؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تو مردم حجتی دیگه نداشته باشن بعد از اون وقت، یعنی اگه بعد رسول نبود حجت داشت ما آمد چه بدونستیم؟ چه خبری داشتیم؟ که شما این چیز رو واجب کردیم، اون چیز رو حرام کردیم؟ بنابراین اینم بعید نیست که این به فهم عقلای انسان، به خصوص اگر مقاعده قوه قابله رو قبول کنیم، همین به ذهن میاد. نه اینکه چون اگه نفرستاده اونا غفلت پیدا میکردن حجت داشتن که ما غافل بودیم، چون اگر حجتشون بر اساس غفلت باشه اصلا غافل محض بودیم، نه شاک بودیم احتمال میدادیم. خب انسان تا پیامبران نیاد کتب الهی نیاد اصلا از خیلی از امور غفلت میکنه که واجب باشه، اصلا احتمالش تو ذهنش نمیاد. مثلا ما اگه خودمون حساب بکنم اگه نیاد اصلا تو احتمال تو ذهنمون سجده سر یه جای واجبه، اگه اصلا تو شرط چیزی واحد نشده چه احتمال تو دنما میدون؟ زجریز هم واجب در موارد، یا اصلا احتمالش تو ذهن اون میومد که مثلا یه مسح پا مثلا یه خط اینجوری مسروب کا کشیدن این مسلط ملزمه شاید داشته بود، تو ذهن اون نمیومد. ممکنه این آیه اگر اونجوری معنا کنیم که خدا و من رسول و فرستادم تو بچه‌ها رو، اصلا ما غفلت محض داشتیم، احتمال نمیدادیم، احتمال تو ذهن ما قدر نمیشد، تو همچی استدلالی نتونید بکنید که میتونستید بکنید اگه من دونم. یا نه برای این که در موارد شک هم حتی نیت بگید، استدلال متوقف بر این است که بگیم نه، حتی موارد شک رو هم داره میگیره، موارد احتمال رو هم داره میگیره، خدا به بابا من پیامبر فرستادم تا شما دیگه من عذر ندارید، حجت بر من نداشته باشید، یعنی اگه نمیفرستادم حجت بر من داشتید حتی در این موارد. این مبنی بر اینه، خب استدلال بکنیم مبنی بر این است که اینجور استظهار بکنیم. خب حالا بقیه کلام هم، حالا بعضی آیات دیگه هم هست ان شاء الله بعد وارد